نیم نگاهی به زندگی مدافع وطن تکاور پاسدار شهید حمید آسنجرانی از سری کتاب‌های رفیق شهیدم، نویسندگان سعید جلایی، اعظم چهرقانی، گوینده بهروز لطفی، تدوینگر شایان بشیری، تهیه کنندگان بهروز لطفی، صابر صنعتگر. اولین روز از آخرین ماه زمستان سال 1353 در شهر عراق به دنیا آمد. از همان کودکی با نمک و شیرین زبان بود. از فامیل گرفته تا معلم و مدیر مدرسه همه دوستش داشتند. شاگرد درسخوان مدرسه که همیشه کتاب دستش بود. مسئولیت پذیری را از نوجوانی یاد گرفت، آنجا که عضو پایگاه بسیط شد. شبها با دوستانش جلوی مسجد سنگر می زدن و پست می دادن. در کنار همه اینها ورزش کشتی، تکواندو و بدنسازی را هم انجام می داد. استعداد بالایی در یادگیری داشت. در هر کاری که بود سعی می کرد بهترین باشد. از فرماندهی گردان تکاور تا بازیگری و اجرای تئاتر و انجام کارهای فنی. دلش نمی خواست باری روی دوش پدر بگذارد. تابستان که از راه می رسید در نمایشگاه ماشین شاگردی می کرد تا هزینه تحصیلش را جبران کند. از سربازی که برگشت باز هم با کار کردن کمک حال خانواده بود. سال 1377 دانشکده افسری اصفهان قبول شد. 4 سال دانشگاه و روزهای سخت تمرین و در کنار شوخی و خنده هایش خیلی زود گذشت. هنوز چند ماهی از ازدواجش نگذشته بود که با شروع ناامنی در مرز غربی کشور راهی قصر شیرین شد. بعد از همان ماموریت بود که زمزمه های تشکیل گردان تکاور به گوشش رسید. گردانی که حمید آرزوی پوشیدن لباسش را داشت. پسرکش کوچک بود که دست تقدیر او را روانه شمال غرب کشور و درگیری با گروهک پژواک کرد. شاید از شهادتش خبر داشت. آن لحظه که صدایش در بیسیم پیچید و گفت: به پسرم بگویید پدرت مرد بود و تا آخر ایستاد. آری، مردانه پای وطن ماند وقتی که با خون سرخش دشت‌های منطقه آذرین رنگین شد. راوی مادر شهید. زمان جنگ فرزندانم خردسال بودند. من برای رزمندگان نان می‌پختم و برای جبهه ژاکت می‌بافتم. هر وقت خسته می‌شدم می‌گفتم خدایا قسمت می‌دهم بچه‌هایم را به راه راست هدایت کن. همیشه حسرت مادران شهدا را داشتم که نان حلال به فرزندانشان داده بودند که ثمره آن شهادت بود. راوی برادر شهید. باهوش و درسخوان بود. دوستان زیادی هم در مدرسه پیدا کرده بود. به شوق بازی با آنها هم که شده عاشق مدرسه بود و رفیق خوبی برای معلم‌هایش. توپل و بانمک بود و همین بیشتر باعث محبوبیتش می‌شد. همیشه مبصر زرنگ کلاس بود. روحیه مدیریتی داشت و با آن سن کم ایام 22 بهمن که از راه می‌رسید بچه‌های کلاس را بسیج می‌کرد. همگی پول روی هم می‌گذاشتند و با کاغذ رنگی مدرسه را آذین می‌بستند و به بچه‌ها شیرینی می‌دادند. راوی ابوالفضل خلج. من زمان جنگ ایران و عراق موجی شدم. این موج‌ها عوارض خودشان را سال‌ها بعد نشان دادند. حالا هوای خوبی نداشتم. در محیط سپاه با آن وظایف سنگین و جدی کار می‌کردم، اما بیشتر وقت‌ها گرفته و غمگین بودم. حمید و دوستانش تنها کسانی بودند که من را از آن وضعیت نجات دادند. حمید از خانواده معمولی و ساده‌ای آمده بود و درد و دل‌های من را می‌فهمید. وجودش برای کسی مثل من که همزبان نداشتم و کسی از حالم خبر نداشت، نعمت بزرگی بود. می‌توانست مثل بقیه اطرافیانم بی‌توجه باشد، اما حمید کسی نبود که بتواند از رنج دوستانش ساده بگذرد. هرچی از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد که لبم به خنده باز شود. می‌نشست و بی‌مزه ترین و تکراری ترین لطیفه ها را با چنان هیجانی تعریف می‌کرد که اگر تو به خود لطیفه ها هم نمی‌خندیدی، از حالت صورت او خندت می‌گرفت. با دوستانش من رو می‌برد استخر و آنقدر سر به سرم می‌ذاشتن تا حالم بهتر شود. راوی مجید یساولی. قرار بود حمید را منتقل کنم به بخش آماده و پشتیبانی. تصمیمشان را گرفته و هماهنگی‌ها را هم انجام داده بودند. حمید نامه نوشت برایشان که نظرشان را عوض کرد. در نامه نوشته بود: با توجه به علاقه این جانب به گردان رزم، به خصوص گردان تکاور، انشالله لباس تکاوری آخرین لباس و کفن این جانب خواهد بود. نامه هنوز هم هست با دستخط و امضای خودش. راوی مصطفی سفری. حمید دوره تکاوری را گذرانده بود. آموزش ها هم یکی دوتا نبود. سنگ نوردی، زندگی در کوهستان، کویر نوردی، قواسی، کوهپیمایی، فقط میماند پریدن. خودش همیشه سر به سر پا میگذاشت و میگفت: من رفتم توی رسته نامنظم، همه اینها رو بلد شدم، فقط نپریدم. انشاءالله بپرم دیگه تمومه. و منظورش از پریدن چتر بازی بود. آخرم پرید برای همیشه. دمدمه عملیات ها حمید آدم دیگه ای میشد. آن شوخ طبعی و سرزندگی همیشگیش را داشت، اما دقت و سختگیریش موقع کار چندین برابر میشد. به خودش هم سخت میگرفت. میدیدیم که موقع عملیات وظایف را برای خودش مکتوب میآورد. از تکاور ساده گرفته تا خودش برای همه ریز به ریز و دقیق مکتوب توضیح میداد چه وظیفه‌ای بر عهده دارند. این که میگویم حتی برای خودش اغراق نیست. یعنی وقتی در اتاقش را باز میکردی میدیدی روی میزش چند برگه چسبانده و خودش را توجیه عملیاتی کرده. مسئولیتش را به خودش کتبی گوشزد میکرد و مینوشت مسئولیتش چه وظایفی را برگردنش گذاشته. این برگه ها را جلوی چشمهایش میگذاشت و مدام مرورشان میکرد. راوی عزت الله شمسی. سربازهایش را خوب میشناخت. فرمانده بود. اما وقت مأموریت و عملیات سربازها را تک به تک صدا میکرد، مینشست روبرویشان، در چشمهایشان نگاه میکرد و مو به مو وظایفشان را برایشان توضیح میداد. کار ساده‌ای بود، اما باعث میشد هر نیروی او خیال کند مهمترین نفر گردان است. به همین آسانی همه بچه ها را توجیه عملیاتی میکرد. هم به آنها اعتماد به نفس میداد و همچنان جو صمیمی در پادگان میساخت که تنها منحصر به نیروهای خودش بود. به کار خیلی مقید بود. یک بار دیدم یکی از بچه ها نیم ساعت قبل از نماز کار را تعطیل کرده و داره وضو میگیره. تا آماده نماز شود حمید عصبانی شد و گفت: هنوز اذان ندادن، این نیم ساعت وقت کاره، وقت تو توی محیط کار بیتون ماله، حق نداری ازش بزنی. راوی همسر شهید. محمد رضا فقط 3.5 سال طعم حضور پدرش را چشید. از آن 3.5 سال هم یک سالش به مأموریت گذشت و حمید 20 روز در منطقه بود و دور از ما. 7 روز می آمد کنار من بود و 2 روز هم در مسیر رفت و آمد می گذشت. در همین فرصت کوتاه نیمی از جزء 30 قرآن را به محمد رضا یاد داد. کوچک بود، شیطنت می کرد. حمید اما برایش حوصله داشت، قدر تمام دلتنگی هاش. هر وقت هم در خانه می خواست نماز بخواند، محمد رضا کنارش جانماز می انداخت و دوتایی قامت می بستن. آن یک هفته‌ای که بود به استخر و کوه و تفری با ما می گذراند. جان حمید به جان محمد رضا وصل بود. به مأموریت که می رفت گوشی از دستش نمی افتاد. صبح و شب زنگ می زد به شوق شنیدن سر و صداهای بچگانه محمد رضا. از دل و جان مایه می گذاشت. حتی وقتی خستگی چشمهایش را تا خواب می برد. راوی مهدی بیگلری. خستگی سرش نمی شد. مدام از این طرف و آن طرف می دوید و کارهایی را که در جریان بود بررسی می کرد. بعضی وقتها نیروها از دستش هرس می خوردن. حتی خود ما هم که به اون نزدیکتر بودیم کفری می شدیم و خیال می کردیم نیت کرده ما را اذیت کنه و تا رمق آخر از همه ما کار بکشه. اما همه تای دل ما می دانستیم که در ذات حمید بود این بیقراری و تحرک همیشگی. دوست نداشت یه جا آرام بشین و وقتش رو تلف کنه. مدام در تکاپو بود تا ببینه بهترین کاری که در هر مقام و منصبی از دستش برمی آید چیست. همین بود که از نیروهایش هم انتظار داشت همیشه آماده باشند. با این حال آن روحیه شوخ و آن طنز ظریفی که در گفتار و کردارش بود باعث می شد کمتر کسی از او برنجد. می دیدیم که حمید بعد از 1001 مشغله در طول روز خستگی همه بچه ها را یک تنه به دوش می کشید و هرگز لبش به گلایه باز نمی شد. راوی مصطفی سفری. دقیق بود و اهل برنامه ریزی، طوری که تک تک نیروهایش را به اسم کوچک می شناخت. زیر و بم زندگیشان را می دانست و همیشه یک پای درد و دلهایشان بود. کاری که فقط از حمید و امثال او برمی آمد. این برخورد صمیمی و فروترانه با نیروها در مقابل فرمانده و مافوق جای خودش را به جدیت و تبعیت تام می‌داد. کار برای شوخی و بازی نبود. مسئولیت امانتی بود روی شانه‌هایش که عرق می‌ریخت و نمی‌گذاشت زمین بماند. مربی که بود خودش پا به پای افرادش تمرین می‌کرد. اگر دستور حرکت از زیر سیم‌خاردار را می‌داد، قبل از آن که نیروها تکان بخورند، خودش لخ شده بود و سینه‌خیز از زیر سیم‌خاردارها فرمان می‌داد به او ملحق شوند. هیچ وقت از نظر آمادگی جسمانی چیزی از آنها کم نداشت. شنا، دراز و نشست، 2-3200 متر، امتیازش در همه اینها همیشه بالا بود تا یک الگوی تمام عیار برای همه ما باشه. راوی عزت الله شمسی. شمال غرب که بودیم خبر رسید در یکی از درگیری‌های من یکی از زنان عضو پژاک زخمی شده. انگار پایش تیر خورده بود و به ما گفته بودن همکاراش میخوان اون رو از مرز خارج کنن. حمید سریع دست به کار شد. ایست بازرسی گذاشت لب مرز و هر ماشینی که میامد نگه میداشت و ماشین را میگشت. و بعد دستور میداد راننده پشت فرمان بشیند و 20 متری به جلو حرکت کند. او که جلو میرفت به خانم ها میگفت بروند سوار شوند. بعد هم با دقت نگاهشان میکرد. ما سر در نمی آوردیم. ماجرا از چه قرار است؟ خودش برای من گفت ما که اینجا نیروی خانم نداریم که بتونه زنها را تفتیش بدنی کنه. من از کجا باید این زن تیر خورده را بدون تفتیش پیدا کنم؟ راهش اینه دیگه. ماشین که میره جلو میتونم راه رفتنشون رو ببینم. اگه لنگ بزنن لو میرن. این تدبیرها فقط از حمید برمی آمد. راوی همسر شهید. گذشت حمید خیلی به چشم می آمد. از طرفی به پرداخت حق مردم خیلی تعهد داشت. آخرین سفری که با حمید به راهیان نور اعزام شدیم با ماشین شخصی بود. در بین راه باد لاستیک ماشین کم شد. جلوی یک تعمیرگاه نگه داشتیم. باد لاستیک ماشین را تنظیم کردیم. کل هزینه 200 تومان شد. هرچه گشتیم پول خورد پیدا نکردیم. حمید یک چک پول به تعمیرکار داد. او هم پول خورد نداشت. بالاخره صاحب تعمیرگاه از خیر پولش گذشت و ما هم حرکت کردیم. اما بین راه حمید دائم فکر میکرد و با خودش میگفت شاید تعمیرکار از روی ناچاری از پولش گذشته. بالاخره طاقت نیاورد و با اینکه 50 کیلومتر از مسیر دور شده بودیم چک پول را خورد کرد و مسیر را دوباره برگشتیم و پول تعمیرکار را دادیم. دینش را که ادا کرد انگار بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده. راوی مصطفی سفری. نشسته بودیم در یک اتاق و گپ می‌زدیم. نگاهش کردم. آن بدن سرحال و قبراق، آن موهای لخت که خیلی هم رویشان حساسیت داشت و همیشه شونه کرده و منظم بودن، با اون لباس‌های اتو کشیده و تمیز. به قیافش نمی‌اومد شهید بشه. در این فکرها بودم که گفتم حمید، اینجا که ما هستیم تیر و تفنگ فراوونه. امکانش زیاده یه تیری هم بیاد بشینه توی سینه هر کدوم از ما و توفیق شهادت رو پیدا کنیم. تو تا حالا به شهادت فکر کردی؟ با لبخند همیشگیش نگام کرد و گفت من که از خدام شهید شم. شهید شدن افتخاره. اما راستشو بخوای من دوست دارم مثل شهید شوشتری باشم. منظورشو نفهمیدم. ادامه داد ایشون در زمان جنگ خیلی زحمت کشید. از موقعیتاش بهره برداری کرد و هر کاری از دستش می اومد برای نظام انجام داد. بعد هم بالای سر خانوادش بود و به اونا خدمت کرد. تا خدا در میان سالی عاقبتش را شهادت قرار داد. من دوست دارم تا روزی که میتونم خدمت بکنم. هم به نظام هم به خانوادم. دوست دارم اول سالم و مطهر زندگی کنم و هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم. بعد اگه لیاقت داشتم شهید بشم. انگار خدا زودتر از اینها او را برای خودش میخواست. آنجا که عید سال 1389 موقع سال تحویل در منطقه بودیم و گفت خدایا این لباس را کفن ما قرار بده و یک ماه بعد به آرزویش رسید.